بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز دوشنبه 2 نوامبر است و من عبدالله اشرف هستم همراهتان. حالا مرور روی میکنیم با سرخطی موضوع های برنامه امروز. در تاجیکستان با فرمان رئیس جمهور صدها نفر را از زندان آزاد کردند، اما اسم رها شدگان هنوز آشکار نشده است. مرگ و میر از بیماری همگیری کووید 19 در روسیه بیشتر می شود. شفاخانه ها از نارسایی دکتران شکایت دارند.
شفاخانه همه لوازمات را دارد ولی کارمندان نمی رسند.
خیرخواهان در تاجیکستان به محبوبه غنیه و قهرمان فیلمی مستند رادیوی آزادی خانه تحفه کردند.
من نداشتم که من صاحب خونه میشم، صاحب خچز چوره مثال میشم. این خودم ها مرا دیدن، این خودم ها مثال های حال زور ما بخبر شدن.
در تاجیکستان با فرمان رئیس جمهور 378 محبوس آزاد کرده می شوند. پرزیدنت امام علی رحمان روز 3 اکتبر بعد از سوگند یاد کردن این فرمان را صادر کرد که در آن گفته می شود که محبوسان در اساس اصول های انسان دوستانه و غمخواری به آیله و کودکان عفو شدند. مولا رجب یوسفی از شهر دوشنبه گزارش می دهد.
مقامات بجز از نشر فرمان رئیس جمهور درباره بخشش 378 محبوس دیگر هیچ جزئیات رسمی در این باره نشر نکردند، اما منابع متعدد ما در اداره زندان ها و دادستانی به رادیوی آزادی گفتند که در روی خط محبوسانی که شامل بخشش رئیس جمهور شدند نام هیچ یک از شخصیت های شناخته از جمله بزرگمهر یاروف و اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی نیستند. به گفته منبع ما نام این افراد بر روی خط شامل نشده است. همصحبت ما در اداره زندان ها گفت یک شرط اساسی که نام محبوس برای خط زندانیانی بخشیده شده باید وارد شود، این اقرار به گناه، پشیمانی و طلب بخشش از رئیس جمهور است. حال آنکه نزدیکان بزرگمهر یاروف و اعضایان حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی بارها گفتند که آنها خود را بی‌گناه می‌دانند و بخشش نپرسیدند. سازمان های بین المللی حامی حقوق بزرگمهر یاروف، زید سعیدوف و چند اعضای زندانی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را زندانیان سیاسی نام میبرند، اما مقامات تاجیک وجود زندانیان سیاسی در کشور را رد کرده. میگویند این افراد برای گناه های مشخص در زندان نشستند. در این میان نزدیکان برخی از محبوسان دیگر گفتند امید داشتند که فرزندان آنها برای خط محبوسان عفو شده شامل می شود، امیدی که ظاهرا اکنون برباد رفته است. خاصیت روزیه و یکی از آنها است. فرزند 18 ساله او اول امسال با اتهام دزدی به 2 زندان محکوم شد. روزیه و گفت فرزند او از نهایت تنگ دستی مواد غذایی دزدیده است و از رئیس جمهور طلب کردند که گناه او را عفو کند.
سیوندا پریزیدنت گفت که پامیلوات کنیم. من خیلی کم باحالی که بچه کویوش به اکلی کنن پامیلوات کنن. ما امروز تورمه رفتم، گفتن نیمشا سر دادم. با ما گفتم بچه ای ما چی؟ گفتن بچه نغالتی.
طبق آخرین خبرها علکه برخی از محبوسانی که با فرمان رئیس جمهور مورد عفو قرار گرفتند از زندان ها آزاد کرده شدند. در تاجیکستان از چند سال قبل ترتیب عمل میکند که بر اساس آن هر محبوس حق دارد برای بخشش گناه به رئیس جمهور مراجعه کند. کمیسیه ویژه که تحت رهبری نخست وزیر قاهر رسولزاده عمل میکند هر درخواست محبوسان را بررسی کرده آن را به رئیس جمهور پیشنهاد میکند. در نهایت خود پرزیدنت تصمیم میگیرد که پیشنهاد این کمیسیه را بپذیرد یا نه.
ضمناً رادیو آزادی برای گرفتن شرح بیشتر درباره رها کردن زندانیان به دادستانی کلی تاجیکستان مراجعه کرد و منتظر پاسخ این نهاد است. دادستانی نقلیات تاجیکستان در پی تحقیق مرگ شرفگن خواجه‌قولوف، کارمند فرودگاه شهر دوشنبه، بر ضد 3 نفر از جمله بر ضد خود او با اتهام قلابی پرونده جنایتی باز کرد. پرونده بر اساس ماده 247 کدکس جنایتی یعنی قلابی تحقیق می شود و یکی از متهمان در بازداشت قرار دارد. نزدیکان شرفگن خواجه‌قولوف می گویند آنها از مقامات خواستند افرادی که او را به خودکشی رساندند جزا بگیرند و دست داشتن خود خواجه‌قولوف را در قلابی رد می کنند. شرفگن خواجه‌قولوف روز 25 اکتبر در جای کار یعنی فرودگاه بین المللی دوشنبه خودکشی کرد و نزدیکانش گفتند که او 9 ماه باز معاش نگرفته بود. مرگ و میر از بیماری همگیری کووید 19 در روسیه می افزاید و به حدی که سردخانه ها و یا مردخانه های ولایت های کیمروا و نوکوزنسک از جسد قربانیان کرونا ویروس نو پر شدند. برخی از پیوندان در یافتن و به خاک سپردن نزدیکان خیش روزها را سپری می کنند، چون در میان جسد های زیاد پیدا کردن عزیزانشان دشوار است. طاهری سفر موضوع را ادامه می دهد.
در ولایت کیمروای روسیه سردخانه ها از جسد ها پر می شوند. در این شفاخانه شهری نوکوزنسک دیگر جای برای تلف شدگان از کووید 19 نمانده است.
اینجا رهرو است. جسد زیاد اینجاست. همه جا پر از جسد است.
در شهر پراکوپیسک خانواده ها جسد خویشاوندانشان را به سختی می یابند.
آدمان در اینجا می میرند. سردخانه های شهر پر شدند. در اتاق من یک دختر است. مادرش پیش چشمی ما فوتید. دخترش اینجا با ما است و مادرش هنوز در سردخانه است. احوال منطقه ما بسیار بد است.
در روسیه به گفته مقامات روز 1 نوامبر بیشتر از 18.5 هزار مورد نوی کووید 19 ثبت شده است. آماری رکوردی روزانه که بالاتر می رود. از زمان آغاز پاندمی کرونا ویروس جان بیشتر از 28 هزار نفر را در روسیه گرفته است. باور می رود تعداد واقعی تلفات به مراتب زیادتر باشد. کارمندان شفاخانه اولیانوسک میگویند روزانه تا 10 نفر میمیرند.
جسد را در خلطه سیاهی به خانه آوردند. باید جسد پیرزن می بود، اما وزنی نمی کرد. کارمندان با ترس خلطه را باز کردند، ولی آنجا مردی بود. جسد را باز پس بردند، ولی جسدی بیبی را 2 روز منتظر شدند، چون او را پیدا کردن نمی توانستند. می گفتند که جسدها را در سردخانه برابر قد آدم تل زدند.
در ولایت سویرلوسک کارمندان طبی نمی رسند. 75 درصد کارمندان شفاخانه مرکزی کامینسک اورالسکی یا بیمارند یا در کارانتین.
شفاخانه همه لوازمات را دارد ولی کارمندان نمی رسند. دستگاه های نو داریم ولی کسی نیست که در آنها کار کند.
در مسکو مقامات امیدوارند به زودی مقدار زیادی واکسین ضد کووید 19 را می گیرند، ولی عین زمان آزمایش ها برای معلوم کردن کارآمدی این واکسین روسی ادامه دارد.
یک فیلم کوتاهی مستند رادیو آزادی باعث شد که گروه خیرخواهان در تاجیکستان پول جمع آورده به محبوبه غنیева ساکن شهر کولاب خانه تحفه کردند. غنیева پس از فوت شوهر با 2 دختر نابالغش اجاره نشین بود و از راه جمع آوری آهن پاره رزقی خود و دخترانش را پیدا می کرد. خانه را گروهی نیکی کردن به این زن تحفه کردند. همکارم محمود جان رحمت زاده از مراسم تقدیم خانه نو به غنیева از شهر کولاب گزارش می دهد.
این خانه را به محبوبه غنیева و افراد خیرخواه با مبلغ 148 هزار سومانی خریده تقدیم کردند. مادر تنهای تاجیک بعد آن صاحب خانه شد که رادیوی آزادی فیلم درباره او را با نام نانی آهنین روز 3 اکتبر نشر کرد. خانه را بنیاد خیریه نیکی نمودن تقدیم کرده است. مؤسسانش نخواستند در این باره صحبت کنند.
امید نداشته بودم که من صاحب خونه میشم، صاحب خچه در چوره مثال میشم. این خودم ها مرا دیدن، این خودم ها مثال های حال زور ما بخبر شدن.
محبوبه غنیева که مادری 3 فرزند است تا سال 2012 همراه شوهرش در ناحیه وخش میزیست. آن سال شوهرش از سرطان سر فوتید و او با 2 دخترش بیرون از در خانه شوهر ماند. ماه فوریه سال 2020 از وخش به کلاب برگشت و اجاره نشین شد. با دخترانش آهنپاره جمع کرده زندگی را پیش می برد. حالا دخترانی محبوبه غنیева خرسندند که بعدی سرگردانی های زیاد صاحب خانه شده اند.
ما یادم کردن صاحب خانه و در کردن ما منت داریم. صد با شکر منت داریم. ما فقط زیق بودیم که ما چی خیلی می خون صاحب خانه و در شیم. ما 1000 مرتبه شکر میکنیم که ما صاحب ایموز صاحب خانه و داشتیم و راه دستگیری کردنم.
محبوبه غنیева 45 سال دارد ولی رنج و مشقت زندگی او را پیر کرده است. 8 سال با دخترانش از وخش تا کلوب اجاره نشسته است. اما زمانی که صاحب خانه شد و خیرخواهان دست مددش دراز کردند گفت دردش را حس نکرد ولی به تبابت نیاز دارد. اکنون او نه در خانه مردم بلکه خانه خود زندگی میکند.
در تاجیکستان نرخ تپک یا تپی از سرگینی چوروا که در دهات مردم همچون سوزشواری استفاده میکنند بالا رفته است. ساکنان روستاها میگویند اگر سال پیش یک دانه تپی 50-60 درم بود، حالا 1.5 سومانی ارزش دارد. بالا رفتن قیمت این نوع سوزشواری در پس منظر بالا رفتن نرخ گاز مایع و انگشت روی بودجه خانواده ها چی تاثیر میگذارد؟ فرزان محمدی گزارش میدهد.
که قیمت های همه چیز قیمت های خروکای هم گو و مولان قیمت های اودم و هنی.
سایلی گل بیش از 15 سال است که با این شیوه کار زندگیش را پیش میبرد و چند سال اخیر در همین موسم یک دانه تپک را نه بیشتر از 50 یا 60 درمی میفروخت. امسال باشد با بالا رفتن نرخ محصولات نیاز اولیه روزگار تصمیم دارد تپک را با نرخ گرانتر فروشد. اما بیم از آن دارد که خریدار نمییابد.
آدم ها میآوردن کوبچه ده ساعتی همتری میگرفتن، ساعت یا ساعت پنج همتری میگرفتن، ولی خیلی سال هایی نیومه ایچکه.
بالا روی نرخ تپک نفرهایی را که چاروا ندارند و به خریدن انگشت و هیزم نیست زورشان نمیرسد نگران کرده است. رابیه ماه رسول و ساکن دهه پختکار ناحیه واسه حالا تا رسیدن زمستان با ستیل از پای گاوها پارو میچیند و در حولیش ذخیره میکند. ولی به گفته او ذخیرهش اندک است و ترس از آن دارد که شش فرزند و همسرش در زمستان نمیتوانند حجرهشان را گرم نگه دارند.
پر نه پنج درمی میخریدیم، ایسو با یک سومونی، یک نیم سومونی شدگه نداریم مبلغ. بجت نداریم که مقصد که خریداری کنیم.
رو آوردن ساکنان برای نوع سوزشواری در حال است که حالا ارزش یک کیلو انگشت استحصال خودی تا 80 درم و انگشت قرغیزی تا 2 سومانی است. ساکنان میگویند این نرخ نسبت به یک سال پیش از 50 تا 70 درم بالا رفته است. عین زمان نرخ نیروی برق برای اهالی قریب 23 درم است که نسبت سال گذشته 15% گران شده است. گاز طبیعی تقریبا در همه مناطق کشور دسترس نیست و به گفته ساکنان دریافت هیزم ارزان نیز یک امر محال است.
حساب چراگاه مثال کم از گاو مول کی نیست، کمچین است، نیست قیمت شده است. برابری همین محصولات که میاد هست همین تپک هم قیمت کردند.
هرچند لیمیت برق امسال در تاجیکستان رسما اعلام نشده است، ولی خانواده عبدوهاب خالیخوف در شمال کشور نیز تشویش آمادگی به زمستان دارند. آنها بیش از 10 سر گاو را پرورش میکنند و از اخلاط آن در یک روز 10 تپک میسازند. شروع از پختن خوراک در آتشدان تا تفساندن تنور برای نانپزی، از لنده های پاروی چاروا استفاده میکنند و اضافه آن را به همسایگان و مشتریان میدهند.
آقایان چی میبود؟ 800-900 میفروشیم یک تا گردیلنگیه.
طبق گزارش بانک جهانی، ساکنان دهات تاجیکستان بیش از 25% بودجه خانواده ها را برای سوزشواری صرف می کنند که این در مقایسه با همه کشورهای آسیای میانه و اروپای شرقی بیشتر بوده است. ضمناً 70% اهالی تاجیکستان در دهات به سر می برند و در فصل سرما برای گرم کردن خانه ها و آماده کردن غذا اساساً از سه نوع سوزشواری تپک، هیزم و انگشت استفاده می کنند.
حملگری باشگاه یوونتوس تورین ایتالیا و منتخب پرتغالیا کریستیانو رونالدو که از کرونا ویروس شفا یافت در بازی نوبتی دور ششم قهرمانی فوتبال ایتالیا مقابل لاسپتزیا اشتراک کرده 2 گل زد. قبلا یوونتوس خبر داد که کریستیانو رونالدو پس از گرفتاری به کرونا ویروس شفا یافته است. حملگری 35 ساله پس از 19 روزی بیماری صحت شده است. بیننده ارجمند، برنامه اخبار آزادی را اینجا به پایان میبریم. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. تا صحبتی بعدی میتوانید زیر نشانی azadi.org وبسایت رادیو آزادی مطالب را مطالعه کنید. نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته می شود. همزمان صحیفه های ما در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شماست. خدا نگهدارتان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمد تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمدان جمع شد با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. دانشگاه کابل که روز دوم نوامبر میزبان یک نمایشگاه مشترک کتابی افغانستان و ایران بود، هدف تیراندازی قرار گرفت. سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان گفت که در این حادثه 6 نفر مجروح شدند. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در حال با ما صحبت میکرد که هنوز تیراندازی ادامه داشت. یک آموزگار حقوق سیاسی دانشگاه پروفسور سید احمد راتب مظفری در صحبت با رادیو افغانستان آزاد گفت:
ما در سنف بودیم، به دست بودیم که صدای خیر آمد. همین دالیز خود مرکز آموزشی حقوقی شروع شد. من همه کار اکتانستم، در اون لحظه گفتم کلکینا را واس کنین، چون منزل اول بود، مسئولی نگفتم از کلکین پرد می خورد بیرون. در این جریان ما از کلکینا خود انداختیم، یک تعداد امتگام که داخل سنف شدن. داخل سنف یک نفر چیز نظامی دفن داشت، فایر کرد سر دگران، سر ما. ما دیگه بیرون از بیرون از کلکین فایر کرد. 2-3 نفر در اونجا زخمی شد، از اونجا ما فرار کردیم چون ما منزل اول بودیم.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان دست داشتن این گروه در این حادثه را رد کرد. به اطلاع وزارت تحصیلات عالی، دانشجویان به جای امن کوچ داده شدند. به نوشته مطبوعات محلی، لحظه‌هایی که در دانشگاه تیراندازی شنیده شد، در داخل آن مهمان‌های بلندپایه شرکتدار یک نمایشگاه کتاب قرار داشتند. در یک حادثه جداگانه 2 نوامبر در ولایت جنوبی هلمند، در ترکش مینه سریراهی یک ماشین خراب شده، دستی کم 7 فرد ملکی کشته شد. اکثر قربانی ها زنان و کودکان می باشند. آلمان شروع از 2 نوامبر قسمان محدودیت های مربوط به کرونا ویروس را شدیدتر کرد و در دیگر کشورهای اروپایی با نگرانی از بالا روی آمار آلوده شوی ها و مرگ بر اثر ویروسی همگیر، تدبیرهای نوی محدود کننده جاری می شوند. در اروپا شماری آلوده شده ها از 10 میلیون نفر گذشته است. در ایالات متحده آمریکا سیاست شناس ارشد حکومت انتونی فاوچی روزهای استراحت گذشته گفت که ایالات متحده باید به زمستان بسیار سنگین آماده شود. در مصاحبه با نشریه با نفوذ واشنگتن پست او گفت: ما باید به دردهای بیشتری آماده شویم. در ایالات متحده آمریکا که از نظر پاندمی آسیب دیده ترین در جهان به شمار می رود، نزدیک 231,000 نفر جان داده. روز هفتم است که شماری آلوده شوی های نوی روزانه در کشور تقریبا 87,000 حالت را تشکیل می دهد. کارمند پیشینی آژانسی امنیتی ملی آمریکا ادوارد سنودن برای دریافت شهروندی روسیه عریضه پیشنهاد کرده است. در این باره خود او در شبکه اجتماعی توییتر اطلاع داد: بعد آن همه سالهای طولانی جدایی از والدان، من با همسرم تصمیم گرفتیم که از پسرمان جدا نشویم. بنابر این در اوج پاندمی و بسته بودن مرزها، ما برای دریافت دو شهروندی روسیه و ایالات متحده آمریکا عریضه پیشنهاد میکنیم، نوشته است او. ولی به گفته سنودن، او و همسرش آمریکایی میمانند و فرزندشان را هم طبق همه ارزش‌های آمریکایی که آنها دوست می‌دارند با شمول آزادی بیان به وای می‌رسانند. ادوارد سنودن در سال‌های گوناگون بر ریاست مرکز اکتشافی و آژانس ملی امنیت ایالات متحده آمریکا همکاری داشت. سال 2013 او حجت‌های مخفی را در اختیار روزنامه‌نگاران گذاشت. حجت‌ها شهادت می‌دادند که مقامات آمریکایی شهروندان کشورهای گوناگون گون را نظارت میکنند. سنودن از جوابگری فرار کرد، نخست به هنگ کنگ رفت و بعدتر وارد روسیه شده حق استقامت پیدا کرد. مقامات ایالات متحده آمریکا سنودن را در دزدی مالکیت دولتی، استفاده غیرقانونی اطلاع مربوط به سری نظامی و قصد آشکار کردن معلومات دارای سری دولتی عیبدار میکنند. ده ها تاجر بازار دردای شهر بیشکک قرغیزستان در نزد بنای حکومت این کشور دست به تظاهرات زدند. آنها باز شدن گذرگاه مرزی تاروگرد با چین را طلب دارند. یکی از اشتراکداران دیانا ژایچیبکوا میگوید: تاجران برای موسم نو دیگر مال ندارند و مالهای فرمایش شده در مرز درماندند. در پی پنجشنبه کرونا ویروس بیشتر کشورها از جمله قرغیزستان مرز خود را با چین بستند. در حال حاضر مرز قرغیزستان قسمان با روسیه، قزاقستان و ازبکستان باز است. دلمراد جان سالیف رئیس ناحیه فرقت ولایت فرغانه ازبکستان طلب کرد که پزشکان تولدخانه ناحیه از کار رانده شوند. این طلب رئیس ناحیه بعد آن صدا داد که در شبکه‌های اجتماعی نواری جنجال پزشکان تولدخانه نشر شد. پزشکان نتوانستند پاداشی را تقسیم کنند که برای تولد کودک دریافت کرده بودند. در نوار دیده می‌شود رئیس ناحیه فرقت دلمراد جان سالیف روز 29 اکتبر به تولدخانه رفته از پزشکان طلب بیرون برآمدن را دارد. دلمراد جان سالیف از رهبریت تولدخانه همچنین طلب میکند که پیش راهی فسادکاری را بگیرند. این جنجال بعد آن سر زد که نوار فسادکاری پزشکان در شبکه‌های اجتماعی نشر شد. کارمندان تولدخانه سری تقسیم پاداش میانی هم بحث و دعوا کردند که از خویشاوندان طفل نو تولد شده دریافت کرده بودند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
منابع رادیوی آزادی گفتند میان 378 محبوسی که با فرمان امام علی رحمان عفو شدند، نام محبوسان شامل نشد که به گفته پیوندانشان با انگیزه های سیاسی در زندان هستند. سازمان های بین المللی حامی حقوق بارها از تاجیکستان طلب کردند که بزرگمهر یاروف، زید سعیدوف و اعضای بازداشت شده حزب ممنوع نهضت اسلامی را آزاد کند، ولی منابع رادیوی آزادی گفتند نام هیچ یک از این نفران در روی خط عفو شده ها شامل نشده است، چون بسیاری آنها از پرزیدنت طلب بخشش نکردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. فرمان امام علی رحمان درباره آزاد کردن 378 محبوس روز 3 اکتبر و به دنبال سوگند یادکنی او صورت گرفت. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت گفت محبوسان در اساس پرنسپ های انسان دوستانه و غمخوری به آیله و کودکان عفو شدند. بجز از نشر فرمان رئیس جمهور، مقامات در این زمینه هیچ شرحی رسمی از جمله روی خط پره محبوسان آزاد شده را نشر نکردند. اما دو منبع معتمد رادیوی آزادی در اداره زندان ها و دادستان کل که با این روی خط شناس شدند گفتند در آن نام بزرگمهر یاروف، زید سعیدوف و اعضای بازداشت شده حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی نیست. زید سعیدوف سال 2013، بزرگمهر یاروف اعضای بلندپایه حزب ممنوع نهضت اسلامی سال 2015 بازداشت و به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. مخالفان و سازمانهای بین المللی حامی حقوق آنها را محبوس سیاسی نام میبرند، ولی مقامات تاجیکستان وجود زندانیان سیاسی را رد کرده گفتند این افراد برای صادر کردن جنایت‌های مشخص در زندان هستند. یک منبع ما در اداره زندان‌ها گفت سه شرط اساسی وارد شدن بر روی خط شخصانی که مورد بخشش رئیس جمهور قرار می‌گیرند این اقرار شدن به گناه، پشیمانی و طلب بخشش از پرزیدنت است. حالان که نزدیکان بزرگمهر یاروف و برخی اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی قبلا گفتند که این نفران خود را بی‌گناه می‌دانند، به فرق از بزرگمهر یاروف، نزدیکان غفار میرزایف سابق فرمانده گوارد ملی گفتند آنها پیشتر از پرزیدنت طلب بخشیدن این ژنرال سابق را کردند، اما نام او هم بر روی خط عفو شده ها شامل نشد. میرزایف را سال 2004 بازداشت و با اتهام های سنگین به حبس ابد محکوم کردند. خودی او و نزدیکانش این حکم را سنگین می‌حسابند. نزدیکان برخی محکوم شده های دیگر گفتند امید داشتند که فرزندان آنها با بخشش رئیس جمهور از زندان رها می‌شوند، امیدی که ظاهراً برباد رفت. خاصیت روزیه و یکی از آنها است. فرزند او به گفته خودش اول امسال با اتهام دزدی بازداشت و به 2 زندان محکوم شد. روزیه و گفت او بدون شوهر 6 فرزند را بزرگ میکند و پسر کلانیش از نهایت تنگ دستی مواد غذایی دزدیده است. همصحبت ما گفت چند ماه پیش از پسرش خواسته بود با پرزیدنت برای بخشش مکتوب نویسد.
ما امروز چورما رفتم، گفتن نمیشه سر دادم. با من گفتم بچه ما چی؟ گفتم بچه نغلطی. من دادر جان چیکو کنم؟ اینا مجبور نمیدونم. این بچه کلون ما. وزی ما کم کم مزم نیست. کم کم کسل اصاب دارم.
طبق آخرین خبرها، علکه برخی از محبوسانی که شامل بخشش رئیس جمهور شدند از زندان رها شدند. در تاجیکستان هنوز از چند سال قبل ترتیب عمل میکند که هر یک زندانی نوابسته از مهلت جزا و جنایتی صادر کردش حق دارد در دوام یک سال یک مرتبه توسط ماموریت زندان با عنوان این کمیسیه به نام پرزیدنت جهت بخشش جزایش درخواست فرستد. کمیسیه تحت رهبری نخست وزیر قاهر رسول‌زاده عریضه هر محبوس را بررسی کرده صلاحیت دارد که به عنوان رئیس جمهور پیشنهاد بازبینی شدن حکم محکوم شده را ارائه کند. در نهایت خود پرزیدنت تصمیم میگیرد که پیشنهاد حقوق‌شناسان و مقامداران اعضای کمیسیه را بپذیرد یا نه.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در تاجیکستان حکومت نو می شود، ولی هدفهای اساسی آن تا کجا نفخان بود؟ آیا با هیئت حاضره برنامه های دوره نوی ریاست امام علی رحمان اجرا شده می توانند؟ با نخستین فرمانش پس از سوگند پرزیدنتی، امام علی رحمان 3 اکتبر حکومت را برکنار کرد، ولی تا تشکیل هیئت نو آن به اجرای وظیفه‌اش ادامه می دهد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. این ترتیب بر اساس ماده 74 قانون اساسی تاجیکستان و ماده 9 قانون کنستانی تاجیکستان درباره حکومت جمهوری تاجیکستان صورت گرفت. بر پایه آنها سروزیر، معاون اول، معاونان، وزیران و رئیسان کمیته های دولتی اعضای حکومت تاجیکستان دانسته می شوند. حالا طور کارشناسان می گویند وظیفه پرزیدنت تشکیل حکومت توانایی است که با طلبات زمانه، خصوصا در پس منظر شدت گرفتن بحران اقتصادی پیش آمده از همگیری کووید-19 پاسخگو باشد. دستیابی به استقلال پوره انرژی، نزدیک شدن به تامین امنیت آذوقه‌واری، صورت بخشی روند صنعتی کردن کشور و عملی کردن استراتژی ملی رشد تا سال 2030 نکته های اساسی بودند که امام علی رحمان ضمن نخستین سخنرانی هایش پس از مراسم سوگند تاکید کرد. عملا آنها هدفهایند که زیاد از 10 پیش اعلان شده اما تا حال عملی نگشتند یا تنها قسما عملی شدند. امام علی رحمان وعده کرد که در 7 آینده بخش اقتصادی را در سر کار قرار می دهد. رشد استوار را از حساب نو بخشی و رقابت پذیر کردن اقتصاد ملی تأمین می کند، صنف میانه را زیاد می کند و به رشد اقتصادی و اجتماعی کشور به درجه دولت های دارای درآمد میانه می رساند. به نظر می رسد اجرای این نقشه ها با سیاست کامیابانه کدری، جلب سرمایه و ایجاد استراتژی دقیق اقتصادی بستگی دارد. مسئله خصوصا حالا جدی تر می شود. بحران اقتصادی در روسیه سبب قریب 15% یا 174 میلیون دلار کم شدن انتقال پول مهاجران به تاجیکستان گشته است. بستن مرزها با کشورهای همسایه و محدود شدن صادرات محصولات آذوقه‌واری از آنها الکی سبب قیمتی در بازارهای تاجیکستان شد. اما تا کنون معلومات درباره تغییر یافتن استراتژی انتخاب کادرها، برنامه های اقتصادی و سرمایه گذاران احتمالی برای جامعه دسترس نشده استند. یک منصبدار والا مقام حکومت تاجیکستان به شرط پنهان ماندن نامش بر رادیو آزادی گفت که شاید فشار مسئله های اقتصادی و دشواری های مربوط به همگیری کرونا ویروس تاجیکستان را به عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا وادار کند. در گذشته بعد دیگر باره به وظیفه پرزیدنتی پرداختن امام علی رحمان بیشتر اعضای کابینه موقع خود را نگه داشتند. شارح سیاسی ارشاد سلیمانی میگوید که سیاست کادری پرزیدنت و شیوه دولت سازی در حکومت امام علی رحمان از تجربه گذشته ها آشناست. سالهای اخیر سردار دولت بیشتر از جلب متخصصان جوان و زنها به خدمت دولتی صحبت میکند. شبه ورزان چنین اظهارات پرزیدنت را به پیشبری اعضای خانوادهش پیوند میدهند و میگویند که سیاست کادری تاجیکستان، یعنی برتری وفاداری کادرها به شایستگی آنها، سالهاست تغییر نیافته است. به سوال این که آیا بحران فعلی به استراتژی کاری پرزیدنت تازه انتخاب، خصوصا به سیاست کادری او تاثیر میگذارد، کارشناسان مستقل عبدالملک قادروف پاسخ منفی دارد. وی میگوید
اعضای کابینه امروز شما وقت از یک کرسی به کرسی دیگه میگذارند، یعنی که جای عوض کنی کادرها میشود. نو بسا با اون که حکومت حاضر به استعفا باید رود، تغییرات کلی در هیئت اون قریب که انتظار نمی رود.
منبع رادیو آزادی در حکومت تاجیکستان که نخواست نامش گفته شود این پیش بینی ها را جانبداری نمی کند. به گفته ای وی تغییر کادری در حکومت تدریجا صورت می گیرد. وزیران به تدریج تایی یک یا دو ماه عوض کرده می شوند، ولی رئیس جمهور می تواند خیلی زود تصمیم خود درباره کادرها را تغییر دهد، می گوید این منبع. سیاستشناس مستقل پرویز مولاجانوف میگوید با نظرداشت مسئولیت مقامات در نزد دانارها تغییر معینی خواهد شد، ولی در دایره نظامی موجوده. هیچ گونه سر و صدایی درباره تغییر سیاسی اجتماعی را ما نمیشنویم. برعکس ما میبینیم که شکار تکثیران ها سر شده است، یعنی به آنهایی که از روسیه برگشتند به جای آنکه امکان کار کردن داده شود فشار میارند، میگوید کارشناس. به گفته ای وید در هر جامعه که بی قرب شوی پول، رشد بیکاری، کاهش درآمد مردم به نظر می رسد، ثبات و آرامی تحت خطر می روند. از این رو سیاست گذاری اجتماعی باید پر دیگر شود. مصاحبان رادیو آزادی همگی بر اینند که سیاست کادری و طرز مدیریت کهنه نمی تواند به مشکلات امروزه و بحران افزاینده اقتصادی پاسخ دهد. به نظر آنها در شرایط بحران جهان و کمی سرچشمه های مبلغ گذاری